خب دوستان، به ساعت 21 رسیدیم و بازپخش هزار توی داستان به مدت 58 دقیقه.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، شبتون خوش. این برنامه از هزار توی داستان حال و هوای دیگه ای داره، برای اینکه مهمان ما کسی نیست جز یک هموطن پیشرو که مایه مباهات همه ما ایرانی است. من بهناز بستاندوست هستم و افتخار اینو دارم که امشب براتون از محمد علی جمالزاده بگم. نویسنده برجسته که نه تنها در حفظ فرهنگ عامیانه ایران بسیار تلاش کرده، بلکه از اون به عنوان پدر داستان کوتاه نویسی مدرن ایران هم یاد می کنن. تنها ایرانی که دو بار در سالهای 1965 و 1969 نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شده. همراهان گرامی هزار توی داستان، با سامانه پیامکی 30075 تا ساعت 22 میتونین با ما در ارتباط باشین و برای ما پیام بفرستین. همچنین از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان با ما در تعامل باشین. پیام های شما باعث دلگرمی ماست.
محمد علی جمالزاده، نویسنده نخستین مجموعه داستان مدرن ایران و از مهمترین چهره های ادبیات فارسی در قرن بیستم است. در 1270 در اصفهان در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش سید جمال الدین واعظ اصفهانی، مشهور به صدرالواعظین، از رهبران جنبش مشروطه و مشهورترین واعظ تهران بود و سخنرانی‌های او در آن دوران موجب خشم محمد علی شاه قاجار گشت و عاقبت دستور دستگیری و قتل او را داد. جمالزاده دوران کودکی را در اصفهان گذراند و بعد همراه خانواده به تهران کوچ کرد. او در مدرسه‌های ثروت، ادب و دارالفنون درس خواند و در 16 سالگی به خواست پدر برای ادامه تحصیل راهی بیروت شد. در آنجا بود که خبر کشته شدن پدرش را شنید. کشته شدن پدرش و شکست مشروطه روح او را چنان آزرد که تا پایان عمر طولانیش جز برای سفرهای کاری دیگر به ایران باز نگشت. مهمترین تأثیر پدرش بر او سخن گفتن به زبان عوام بود و استفاده فراوان از ضرب المثل‌ها و واژگان عامیانه، همان چیزهایی که بعدها تبدیل به زبان داستان‌های جمالزاده شد. او از بیروت راهی فرانسه و سپس سوئیس شد و از دانشگاه دیجون فرانسه دیپلم حقوق گرفت. پس از آن در سال 1294 به دعوت تقی‌زاده راهی برلین شد تا به کمیته ملیون بپیوندد. برنامه ملیون آن بود که در سالهای آشفته پس از جنگ اول جهانی و حضور نیروهای روس و انگلیس در ایران، با همکاری دولت آلمان در راه حفظ مشروطیت و استقلال ایران تلاش کنند. او از سوی ملیون نخست برای راه اندازی یک روزنامه راهی بغداد شد. پس از آن 16 ماه در کرمانشاه به بسیج نیرو برای جنگ با اشغالگران پرداخت، اما با نزدیک شدن نیروهای روس و انگلیس به برلین بازگشت و به نویسندگان مجله کاوه پیوست. کاوه در 4 سال نخست انتشارش مجله سیاسی بود، اما در دوره 2 ساله بعد مجله ادبی و تاریخی شد، پر از مقاله های ارزشمند. آرمان روشنفکرانی مانند جمالزاده آن بود که پس از شکست در جنبش مشروطه با فعالیت‌های فرهنگی موجب بیداری و آگاهی مردم شوند و ایران را به سوی تمدن و پیشرفت هدایت کنند. جمالزاده پیش از آنکه داستان‌هایش را به چاپ برساند، مقاله‌های سیاسی، تاریخی و ادبی می‌نوشت و بعدها به ترجمه آثار ادبی و تاریخی نیز پرداخت. در ترجمه هم توجه به درک و فهم مردم عوام او را به ترجمه آزاد کشاند و برای مناسب ساختن متن اصلی با ذوق خواننده ایرانی در آنها دست می برد و به آرایش زبانی و تغییر متن‌ها دست می زد. جمالزاده پس از تعطیلی مجله‌های چاپ برلین نخست به مدت 8 سال در سفارت ایران در برلین سرپرستی دانشجویان ایرانی را به عهده گرفت و پس از آن به ژنو رفت و از 1310 تا 1335 در دفتر بین المللی کار خدمت کرد و تا پایان عمر در ژنو باقی ماند. اما آنچه باعث جاودانگی نام جمالزاده شد، داستان‌های اوست. او سبکی شیرین و طنزآمیز داشت و بیان که به سطحی نگری پاورقی نویسان دوچار شود، خوانندگان بسیاری یافت. هنگامی که داستان فارسی شکر است از او در مجله کاوه به چاپ رسید و ادیب سختگیری همچون علامه قزوینی او را تحسین کرد، داستان نویسی برای او جدی شد. خود او گفته: از همان روز من قدم به میدان قصه سرایی نهادم. در سال 1300 نخستین مجموعه داستان او با نام یکی بود یکی نبود به چاپ رسید، کتابی که آن را آغاز ادبیات واقع بینانه ایران می دانند. او در این کتاب در 6 داستان زندگی ایرانیان عصر مشروطه را به شکلی انتقادی با زبانی طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به تصویر کشید و تعصب ها و اخلاقیات ناپسند را نکوهش کرد و در جهت گسترش مدارا و تساهل کوشید و با این کتاب به عنوان منتقدی اصلاحگر شناخته شد. اما برافراشتن پرچم اصلاح همان و بلند شدن چماق های تکفیر همان، چرا که از کتاب بوی آزادی و آزادی خواهی به مشام می رسید. این گونه بود که جمالزاده از ترس واکنش مخالفان متعصبش دیگر داستانها و رمانهایش را تا سال 1321 به چاپ نرساند و پس از آن تا سال 1357 در حدود 14 اثر داستانی از او به چاپ رسید. تلاش او برای نزدیک کردن زبان نگارش به زبان محاوره در زمان چیرگی سنتگرایان ادبی را میتوان مبارزه‌ای برای تثبیت زبانی نو دانست که برای نوشتن آثار مدرنی چون رمان و نمایشنامه به کار آید. او با دیدگاهی نو به زبان و قابلیت‌های آن مینگرد و دغدغه زبان نقطه مرکزی همه آثارش را تشکیل می‌دهد. اهمیت زبان برای جمالزاده تا آن حد است که در مقدمه یکی بود یکی نبود که بیانیه ادبی داستان نویسی نوین در ایران به شمار می رود هم علاوه بر تأکید بر ضرورت به کارگیری شکل‌های تازه ادبی به ویژه رمان، از نویسندگان می خواهد تا برای برقراری نوگرایی ادبی مانند نویسندگان اروپا و آمریکا با زبان رایج و معمولی مردم کوچه و بازار بنویسند. او معمولاً دو شیوه روایی را در داستانهایش دنبال می کند. گاه رویدادهای داستان با سفر به یکدیگر وصل می شوند. به این صورت که راوی داستانها جوان درس خوانده از فرنگ برگشته است که پس از سالها به ایران آمده و دوست قدیمیش را می بیند و او سرگذشت خود را برای راوی شرح می دهد. و گاه تیپ های اجتماعی گوناگونی را که هر یک لحن و گویش ویژه خود را دارند گرد هم می آورد تا درباره موضوع اجتماعی یا اخلاقی با یکدیگر گفتگو کنند. این هر دو شیوه پیش از او در آثار دوران مشروطه به کار برده شده بود و بنابراین آثار جمالزاده حلقه نهایی در ادبیات مشروطه پیش از نوگرایی فرهنگی است که با عصر پهلوی آغاز شد و در این حال مبدعی است در فرایند شکلگیری داستان کوتاه در ادبیات ایران. شهرت جمالزاده بیشتر مرهون نخستین اثر اوست، زیرا ضعف ساختار هنری داستانهای بعدی او از ارزش آنها کاسته است. با این همه بعضی از آثار او هنوز هم خواندنی‌اند. یکی بود یکی نبود، رمان راه آب نامه و بخشهایی از سر و ته یک کرباس و دارالمجانین از آزمون زمان سربلند به در آمدند و همچنان فضای داستانها و شخصیتها و نیز مضمونها را میتوان مناسب زمان حال دانست. او علاوه بر آثار داستانی و ترجمه ها آثار ادبی و اجتماعی دیگری هم دارد، از جمله کتاب های با ارزش فرهنگ لغات عامیانه و خلقیات ما ایرانیان. با هم داستان دوستی خاله خرسه را که از مجموع داستان یکی بود یکی نبود انتخاب شده میشنویم.
حکایت زیل در موقع جنگ عمومی و زد و خوردهای میلیون ایرانی و روسها در اطراف کرمانشاه در اوایل سنه 1334 نوشته شده است. خبرهای رنگارنگی که از کرمانشاه جایگاه کس و کار می رسید طاقتم را تاق نموده و با آنکه پس از هزارها خون دل تازه در اداره مالیه ملایر برای خود کسی و صاحب اسم و رسم و سر و سامانی گشته بودم و در مسافرت به کرمانشاه هم در آن موقع هزار گونه خطر محتمل بود، ولی خیال این که مبادا خدای نخواسته در این کشمکش‌های روزانه آسیبی به مادر پیرم برسد، دنیا در پیش چشمم تار شده و تکلیف فرزندی خود را چنان دیدم که ولو خطر جانی هم در میان باشد، خود را به کرمانشاه و خاندان خود رسانده و در عوض آن همه خون جگری که این پیرزن مهربان در راه پرورش من نوشیده بود، در این روزگار بی کسی کس او بوده و ناموس خانواده را تا حد مقدور حفظ نمایم. رئیس اداره من آدم نازنینی بود، اهل ذوق و شوق، عارف مسلک، صوفی مشرب، با همه آشتی، از جدل بیزار، بی قید و بی اذیت و بی آزار. تنها عیبش این بود که رموز شطرنج را بهتر از امور مالیه می دانست. از همه دنیا تعریف می کرد جز از وزیر مالیه‌ای که روی کار بود. مدام افسوس دوره وزیر مالیه سابق را می خورد و حسرت عزل وزیر حاضر را می کشید. خلاصه بی درد سر و بروبیا اجازه مرخصی یک ماهه ما را داد و در عوض قرار شد که در وقت برگشتم 3 عدد نقاب موی کرمانشاهی برای بچه ها و اهل خانه سوغات بیاورم. بختم زد و یک گاری از ملایر به کنگاور حرکت می نمود. وقتی بود که روسها کنگاور را گرفته و در گردنه بید سرخ با قوای ایرانی و عثمانی مشغول زد و خورد بودند. از ملایر به کنگاور را که خدا خودش برای ما ساخت و از کنگاور به کرمانشاه را هم جعفرخان قول داد که هر طور شده اسبابش را فراهم آورد. می گفت گور بابای هرچی عروس هم هست، ما نوکر دولتیم، خدا تیغ احمد شاه را برا کند، خود امپراتور روس هم سگ کیس به نعل کفش سورچی من کج نگاه کند. ولی ما فریب این قارت و قورت ها را نمی خوردیم و توی دلمان می دانستیم جعفرخان چند مرد حلاج است و لولهنگش چقدر آب می گیرد. خودش ذاتاً جوان لوتی و حق و حسابدانی بود، ولی تریاک لامذهب از پادرش آورده و آن ارزه و برش سابقش با دود تریاک کم کم به هوا رفته بود. با وجود این چون می دانستم راه و چاه را خوب می شناسد و کهنه کار است و شاید از دستش براید ما را به کرمانشاه برساند، فکر کردم ضرری ندارد دمش را ببینم. چای و قنداب بود که از چپ و راست به نافش می بستم و تعارفم که بهای آب جوی را داشت. هرچه ممکن بود سبزیش را پاک کردم و آنقدر باد در آستینش انداختم که به خودش هم امر مشتبه شده بود و راستی راستی تصور می کرد. به یک کلمه او خود ژنرال پاتاروف هم با کمال افتخار چون پاتمه زده آتش بافورش را پف خواهد نمود. مسافر زیادی نداشتیم. علاوه بر جعفرخان یکی از آن شاهزاده‌های پرفیس و افاده توی سرکانی هم با ما سوار شد که بنا بود در فرسفج سر راه توی سرکان پیاده شود. و من و یک حبیب الله نامی از بچه‌های کنگاور که مدت‌ها بود از دست تب و لرز مشهور کنگاور فرار کرده و در قهوه‌خانه نزدیک گاریخانه در ملایر شاگرد قهوه‌چی بود. حبیب الله جوانی بود 22 ساله، خوشگل، خوشندام، بلندقد، چهارشانه، خرم و خندان، خوشگو، خوشخو، متلک‌شناس، کنایه‌فهم، مشتی، خونگرم، زورخانه‌کار و دیگر. طرف محبت و اعتماد همه اهل ملایر، چون که سیرتش از صورتش هم آراسته تر و معلوم بود که شیرش پاک و گوهرش تابناک است. با وجود جوانی، با پشتکار و کاسب و خدا ترس بود و با آنکه چندین بار برایش پا افتاده بود که داخل فراشخانه دارالحکومه بشود ولی هیچ وقت قبول نکرد و می گفت آدم بهتر است یخ چرکین بماند و نانش نفرین مردم نباشد. خلاصه حبیب الله جوان تام و تمامی بود، با حیا، صاحب قول و گرد کارهای ناپسند نگردیده. دو بار پای پیاده به زیارت صاحب ذوالفقار و فرزند مظلومش رفته، غریب نواز، فقیر دوست و علاوه بر اینها با سلیقه، پاک و پاکیزه و مشتری دار. قهوه خانه را چنان راه می برد که انسان هضم می کرد. روز می شد دو کله قند عروسی به مصرف می رساند. سرقلیان حبیب الله که دیگر در تمام ملایر و اطراف مشهور بود و کار به جای رسیده بود که محترمترین نمره اول شهر همگاهی محض چشیدن چای و کشیدن قلیان مشتی حبیب الله به قهوه خانه او می آمدند و چه انعام ها که نمی دادند و تعریف ها که نمی کردند. سبب سفر حبیب الله به کنگاور رسیدگی به امور بچه‌های برادر ارشدش بود که در ژاندارمری داخل بود و می‌گفتند در جنگ با روس‌ها رشادت بسیار نموده، تیر خورده و زیر برف مانده بود. در ضمن حبیب الله از طرف استادش هم مأمور بود که در کنگاور چند من توتون کردی خوبی را هم که به قیمت مناسب سراغ کرده بود خریداری نموده و به ملایر ببرد. محرمانه باید دانست که حبیب الله بی میل هم نبود که با سر و وضع نونوار خود خودی بنماید. خدا می داند که دل حبیب الله هم در کنگاور در جای گرو بود یا نه. همینقدر است مردم از نامزدی وی با خواهر یکی از دوستان قدیمش حکایت ها نقل می کردند. وقتی که گاری حاضر شد حبیب الله کلاه نمدی بروجردی بر سر، کمربند ابریشمی یزدی بر کمر، کپنک کردی بر دوش، گیوه آجیده اصفهانی بر پا، زبر و زرنگ و تر و فرز و خندان جفت زد بالای گاری و به دوستان و آشنایانی که در پایین بودند گفت خب دیگر اگر ما را ندیدید حلال ما کنید و شب جمعه نیم من آردی نان و حلوا کرده به شل و کورهای ملایر بدهید بخورند و بگویند خمیرش ترش و شیرش کم بود و لعنت به هفت پشت مرده های من بفرستند. صدای خنده بلند شد و خدایا به امید تو گویان راه افتادیم. از آنجایی که اسبهای اداره گاریخانه را در کشمکش‌های اخیر لورهای اطراف به غارت برده بودند، مجبور بودیم روز را راه برویم و شب لنگ کنیم. بار گاری سنگین و بیشتر بار مال اردوی روس در کنگاور بود. زمستان این سال هم دیگر از آن زمستان‌های تاریخی بود و برف و یخ قیامت می‌کرد. کوه‌های پیشکوه لرستان از دور مثل خرمن پنبه حلاجی شده به نظر می‌آمد و درخت‌ها که تک تک گاهی دیده می‌شد مثل این بود که کف کرده باشند یا اینکه پشمک بر سرشان ریخته باشند. شاخه در زیر بار برف قوز نموده و از ریش یخیشان قطرات سرشک حسرت بهار روان بود. گاه گاه دسته های کلاغ های گرسنه دیده می شد که بر لاشه حیوان تازه سقط شده افتاده و با حرص و ولع تمام مشغول کندن پوست و گوشت از استخوان بودند و لاشه اوریان با ستون فقرات گره گره حالت تنه درخت عجیبی را داشت که گویی از عالم دیگری در آن صحرا افتاده و دنده های سر به هم آورده خونین، شاخه های آن و کلاغ های سیاه جامه گل های جاندار آن باشند. سورچی من حمزه نامی بود عرب که از دوستاغ بغداد گریخته و به ایران آمده و سالها بود در آن راه مهتری و سورچیگری می کرد و مانند همه سورچی ها خود را مکلف می دانست که با اسبهای گاری به زبان ترکی حرف بزند. شاهزاده توی سرکانی که از بس اخوتوف می انداخت حبیب الله اسمش را شاهزاده اخوتوف گذاشته بود و در فرسفش پیاده شد و به شیوه خاقان مغفور بدون آن که اعتنایی به کسی بکند می خواست برود، ولی سر انعام با همزه حرفش شد و توشه متنابعی از حرفهای آب نکشیده تحویل گرفت و اصلا به روی بزرگواری خود نیاورد و لای ریش و سیبیل گذاشت. رفت و ما ماندیم رفقا و سرما و برف از خدا بی خبر. میان ما تنها حبیب الله بود که از سرما باکی نداشت و از بس شر رو ور می بافت ما را روده بر می کرد و نمی گذاشت بفهمیم سرما با گوش و بینی ما چه ها می کند. متلک ها بلد بود که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شد. مضمون ها می گفت که یهودی دزد زده را به خنده می آورد. وقتی که دیگر ما چرت ما می برد، تازه او بنای آوازخانی را می گذاشت و با وجود این که هر را از بر فرق نمی داد، تصنیف و غزلی نبود که نشناسد و می گفت که اشعار بابا طاهر و تصنیف های عارف در مذاق او از باسلوق ملایر هم شیرین تر است. صدای درگه باحالی داشت و مخصوصاً تصنیف گریه را به مستی بهانه کردم را چنان باحال می‌خواند که روح انسان تازه می‌شد. شب را در قهوه خانه فرسفش گذرانیده و صبح همین که آفتاب تیغ زد راه افتادیم. حبیب الله را قنداب و چای گرم و نرم فرسفش سر دماغ آورده بود و بدون هی تخمه و قیسی بود که از جیب در آورد و خود میخورد و به ما میخوراند. اول معقول هوای خوش و آفتابی داشتیم، ولی کم کم هوا گرفته شد و یک سوز سردی که گوش و بینی را میبرد شروع کرد به وزیدن. برف بنای باریدن را گذاشت و دانه های ریزان مانند پشه های سفید فضای بیابان را پر نمود. گاهی کولاک می شد و گردباد می افتاد توی برف و آن وقت دیگر عوض آن که از آسمان به زمین برف ببارد، برف از زمین به آسمان می رفت. سرمای کافر چنان پیر مسافر را در می آورد که انسان دلش می خواست قیامت برپا می شد و گناهانش بر ثوابهایش چربیده و یک سر در آتش گرم و نرم جهنم سرازیر می شد. دیگر صدا از احدی بلند نمی شد و فقط گاه گاهی صدای حبیب الله شنیده می شد که از سوز سرما می نالید و می گفت لا مصب زرنیخش رو پر زیاد می کند. حمزه می گفت چند فرسخ بیش به کنگاور نمانده است. برف هم که دست بردار نبود و مدام دانه هایش را درشت‌تر می نمود. اول مثل پشه و بعد مثل مگس و حالا دیگر داشت از زنبور عسل هم درشت‌تر می شد. ناگهان صدایی از کنار جاده بلند شد و چرتمان را در هم درانید و همین که سرها را از زیر لاکمان درآوردیم، یک نفر قزاق روسی را دیدیم که با صورت استخوان درآمده و موی زرد به روی برف افتاده و با صوت محزونی هی التماس می‌کرد و پایش را نشان می‌داد. جعفرخان گفت رفقا ملتفت باشید که رندان برای من تله‌ای حاضر کردند و به حمزه تشری زد و گفت ده جانت در آید شلاخکش برو. ولی حبیب الله با حالت تعجب گفت ای خدا بابایت را بیا مرزد، تله مله چی بنده خدا زخمی است، زبانش دروغ بگوید، خون سرخش که راست میگوید.
اگرچه دشمن است با دشمن خار و زبون بی‌مروتی ناجوانمردی است. خدا را خوش نمی‌آید این بیچاره را در این حال بگذاریم و برویم. و در همان حال حرف زدن جفت زد پایین و خود را به روسی رسانده بازویش را گرفته و با مهربانی تمام بلندش نمود و کمکش کرد و به طرف گاریش آورد. حبیب روسی را هر جور بود سوار گاری نمود و خودش هم پرید بالا و گاری راه افتاد. با وجود آن که روسی جز یک کلمه آرا داشت که سوغات تبریز و در قشونکشی مکرر روسها به آنجا یاد گرفته بود، از زبان فارسی و ترکی چیزی معلوم می شد سرش نمی شود، ولی باز جعفرخان محض احتیاط آهسته به گوش حبیب الله گفت: حالا که گذشت ولی بد کردی، تو را چه به این کارها؟ حبیب خنده کرد و گفت: ای بابا، روس هم هست لای دست پدرش، مسلمانی ما کجا رفته؟ آدم به گرگ بیابان هم باید رحمش بیاید. جعفرخان سری تکان داد و گفت: خب باشد. بالاخره به زور اشاره و به هزار زحمت معلوم شد که چند نفر قزاق روسی که مأمور جمع‌آوری آذوقه بودند و روسی رفیق ما هم جزی از آنها بوده، یک دفعه خزرهای اطراف از پشت تپه آنها را به باد گلوله گرفته و قزاق‌ها جلوریز فرار را دمش می‌دهند و این یکی بدبخت گلوله به رانش خورده و به دست خزرها می‌افتد و اسب و تفنگش را گرفته، جیب‌هایش را هم خالی کرده و خودش را ول می‌کند. تمام شلوارش یک تکه خون شده بود. حبیب الله لنگی از خورجین شکاری که همراه آورده بود درآورده و با مهربانی تمام به روی زخمش بست. روسی کم کم سر حال آمد و در چشم‌های عدسی رنگش آثار حیاتی پدیدار گردید. حبیب الله هم مثل اینکه 100 سال با او برادر خوانده بود، هی قیسی و کشمش جلویش در می‌آورد و می‌گفت: شاید اینها با داداش ما همینطور رفتار کرده باشند. حمزه دست از قرقر بر نمی‌داشت و مدام لندن می‌کرد که گاری بار خودش کم بود، سربار هم بارش کردند و اوقات تلخیش را سر اسب‌های زبان بسته در می آورد. عاقبت حبیب الله به تنگ آمده و گفت: تا کی مثل کنیز حاج باقر قرقر می زنی؟ می دانم دردت کجاست. بیا این دو قرانی را بگیر و خفخون مرگ بگیر. و از پر شال ابریشم یزدی خود کیسه در آورد و یک دو قرانی انداخت پیش حمزه و همین که می خواست دوباره کیسه را پر شال بگذارد، از دستش افتاد و دو قرانی ها سرازیر شد توی دامنش. این پول پولی بود که حبیب از مزد و انعام هایی که گرفته بود به خیال اینکه بعدها عروسی بکند جمع کرده و حالا برای زن و بچه برادر گم شده خود همراه برداشته بود و چند تومانش هم پولی بود که استادش برای خرید توتون کردی مذکور به او داده بود و روی هم رفته یک 20 تومانی می شد. چشم من در موقعی که پول ها از کیسه ریخت از قضا به چشم روسی افتاد و دیدم برق بدی زد و مثل گرسنه‌ای که کباب ببیند همان با چشم می‌خواست پول‌ها را بل کند. برف لامصب دست بردار نبود. ابرهای تیر و تار مثل بال مرغ سیاه هیولایی ساحت آسمان را پوشانده و دانه‌های برف حکم پرهایی را داشت که از آن مرغ کنده شده و به زمین ببارد. سرما داشت سنگ را می‌شکافت. روسی مجروح مثل موش عذاب کشیده شده هی می لرزید و هی با چشمهای زرد مژه خود خیره خیره به ما نگاه می کرد و معلوم بود سرما پیرش را درآورده. ناگهان حبیب الله عبای کردی گرم و نرم خود را از دوش برداشته و به دوش قزاق انداخت و گفت: ای بابا، ما پوستمان از ساروج حوض دارالحکومه ملایر هم کلوفتر است، ولی این در به در شده را سرما خواهد کشت. از مروت و حمیت این جوان لذت وافر بردم و دلم می‌خواست خجالت دامنگیرم نبود، بلند می‌شدم و آن پیشانی فراخش را که کلاه نمدی خط انداخته بود بوسه ستایش می‌دادم. خلاصه روسی دیگر سرش را از زیر عبا در نیاورد مگر وقتی که گاری رسید مقابل قلعه سنگی قدیم سازی که دم دهکده کنگاور واقع است. در دالان قلعه یک دسته قزاق روسی آتشی روشن کرده و دور آن را گرفته و با صدای گرفته و مست آوازخوانی می کردند. روس مجروح به محض شنیدن صدای